برای شما تشکر که همراهی بخش بودین.
یک پیاله چای نشاط.
چای نشاط،
شیرینی قند لبخند.
شیرینی قند لبخند
و یک صبحانه همدلانه، همه و همه با شما در کافسو.
کافسو
کافسو.
ساعت 8:53 به وقت ایران افغانستان. خیلی خوش هستیم که شما را با خود داریم. برنامه کافه صبح مشنوین و این یادآوری داشته باشیم که در افغانستان اعلام شده که انشالله فردا عید سعید فطر است و در ایران هم ببینیم که افق چه خواهد گفت. همچنان با ما باشین و خوش هستیم که شما را با خود داریم. از مفیدی و دلچسپی یک مهمانی با شما صحبت کردیم و پرسیدیم که چطور میشه این کار انجامش داد. دوستان قبول دارین که خوردنی ها یک مهمانی زود از یاد آدم میره، ولی حس معنوی یا یاد گرفتن نکات خوب در یک مهمانی سالها در زندگی آدم میمانه و به درد آدم میخوره و چقدر آدم باعث و بانی اتو مهمانی و جلسات واقعا دعا میکنه.
چیزی که من بعد میمیایه وقتی خونه یک کس میمان میرم، از چیزی که بعد میمیایه ایه که پیشانی از آدم ترش باشه و وقتی که میمان میبینه عصبی میشه. واقعا من خیلی بعد میمیایه دوست دارم حتی هیچی نه، یک گلاس چای خیلی هم که میاره به خنده و به پینک باز و به خیلی خوشحالی و به لبخند و گلاس چای بیاره پیش میمون خو.
ما هم ایت میمونی رو نمایم. علی عمرانی نشته کده که اگر ما بتانم در میمونی و موبایل حذف کنم ای کار حتما میکنم، چون بقیه مهمان ها راحت میشن و میتونم با هم دیگه صحبت کنم. وقتی موبایل باشه هر کس خودش دیگه جزیره منفصلی است. همچنان برخوردار از خان الهی هستیم و ماه مبارک رمضان آخرین لحظاتش و هر روز دعایی داره این ماه مبارک رمضان که ما در بخش ویژه شرحی بر دعا از جناب مختاری کارشناس مذهبی برنامه میشنویم که حالا نوبت این بخش ویژه رسیده.
بکن التجا تو به ظلمم که سحر دمد به دیار من.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم غشني فيه بالرحمة وارزقني فيه التوفيق والعصمة وطهر قلبي من غياهب التهمة يا رحما بعباده المؤمنين. با عرض سلام و احترام و ادب خدمت یکایک شما مؤمنین و مؤمنات روزدار، در این روز هم دعای وارد شده است که از متن این دعا ما این استنباط را داریم که فرهنگ اخلاق مداری را در زندگی خود نهادی نکنیم، یعنی از خدا بخواهیم که اخلاق همواره سرلوحه زندگی ما باشه. ببینید اخلاق که میگیم، اخلاق جمع خلق هست، ما یک خلق داریم، یعنی یک خلقت داریم که جسم ما هست، چشم و گوش و سایر اعضا و جوارحی داریم که خداوند متعال میفرماید ما شما را به بهترین قامت خلق کردیم. خلقت ما بهترین خلقت، زیباترین خلقت، لقد خلقتنی فی احسن تقویم، به بهترین قامت ما را آفرید. یک خلق داریم نسبت به پیامبر بزرگوار اسلام، میفرماید انک لعلی خلق عظیم، تو بهترین اخلاق داریم. اخلاق یعنی صفت اعمال اختیاری ما. اعمال اختیاری ما بالاخره یک صفتی داره، حالا یا صفت خوب داره یا صفت بد داره، اینها برمیگرده به روح و روان انسان، چون عمل ما برمیگرده به روح ما، به اراده و تصمیم ما. اراده و تصمیم ما از روح ما سرچشمه میگیره، پس مسائل اخلاقی به روح و روان ما برمیگرده. لذا ما در زندگی اخلاق حسن و اخلاق نیک را سرلوحه زندگی خود قرار بدیم. به عنوان مثال همواره خوشبین باشیم، میگه عمل مؤمن را حمد بر صحت کن، تا مطمئن نیستی فوراً قضاوت نکن. پس اخلاق مداری باید سرلوحه زندگی و کار ما بوده باشه. از خداوند این مطلب را خواهانیم. اللهم غشنی فیه بالرحمه، خدایا مرا غرق در دریای رحمتت بگردان، بین دریای رحمتی تو، بین دریای لطف و مکرمتی تو دست و پا بزنم. ورزقنی فیه التوفیق والاسمه، خدایا به من توفیق عطا کن، اسمت و پاکی و مسئولیت از گناه عطا بکن. و طهر قلب من غیاه بتهمه، خدایا قلب مرا از بدگمانی ها پاکیزه گردان که نسبت به دیگران بدگمان نباشم. اگر شوهر من دیر آمد بدگمان نشم که خب کجا رفته، کدام خیانتی کرده. و بالاخره حسن زن داشته باشیم نسبت به یک دیگر، اعمال هم دیگر رو تحمل بکنیم. خداوند انشاءالله به همه ما این توفیق رو عطا بکنه، مخصوصا کشور عزیز ما افغانستان، مردم شریف ما، مستحق زندگی در سایه صلح و آرامی و آبادی هست، نه مستحق دست و پا زدن در میان آتش ناامنی و نفاق و برادرکشی. زاد هستند در کاران امور، باید از این حالت غفلت خارج شوند و برای این ملت شجاع، ملت شهید پرور، تمام وسع و توان خودشان را به کار ببرند تا صلح و آرامی و آبادی را انشاءالله فراهم کنند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر از امرایتان. با کافاسو به امروز در بخش موضوعی به این سوال پرداختیم که به نظر شما چه قسمی میشه میمانی را مفید و دلچسب بسازیم، که با پیامک های شما و صدای گرم شما نکات بسیار خوبی رد و بدل شد بین ما و شما و از این بابت بسیار سپاس. و اما فردا قرار اطلاع رسانی که شده فردا در افغانستان عید سعید فطر اعلام شده و در ایران هم با دیدن افق بالاخره عید فرا میرسه و به هر حال ما یک ماه مبارک رمضان پشت سر میگذاریم و این سال خیلی مهم است که چقدر در ماه مبارک رمضان تلاش کردیم که ادب مهمانی خدا را داشته باشیم و در زندگی او را به کار بگیریم. فردا هم به این سال میپردازیم و هم راجع به عید سعید فطر و بحث فطریه و پیامک‌های تبریکی شما در برنامه کاف صبح خواهیم پرداخت و انشالله حتما برنامه خوبی خواهد شد. با ما نخواهد.
بله دوستان، تشکر میکنم از همکاران ما در برنامه کاف صبح و همچنان از شما دوستان عزیزانی که با ما همراه هستین. برنامه زربان را با هم میشنویم.
زربان با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. قبل از هر چیزی آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مسلمانان و روزداران جهان را داریم و امیدوار هستیم جانتان جور، صحتتان سالم و عبادات شما هم مقبول درگاه حق باشد. خوبان شرمنده، امروز هم در ادامه بحثایی که در ماه مبارک رمضان در ارتباط با روزداری و آثارش روی جسم و سلامت جسم و بعضی از بیماری ها و متقابلن وضعیت بعضی از مریضی ها و بیماری ها در افراد در ماه رمضان و با روزه گرفتن ادامه بتیم. امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر صاحب حسین خدمت، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش هستیم تا باز هم در ارتباط با مشکلات گوارشی یا هاضموی در ماه مبارک رمضان و با روزه گرفتن بحث و گفتگو داشته باشیم. مخصوص به این که میخواییم با دکتر سیبیر صحبت بکنیم که در مجموع روزداری واقعا برای مشکل هاضمه و گوارش ما مشکل دار است و میتونه مشکلات ایجاد بکنه، یعنی بالعکس میتونه روزه مفید باشه و فواید را برای سلامت جسم ما از جمله سلامتی گوارش و هاضمه ما داشته باشه. امید است بحث با ما تعقیب بکنین. قبل از شروع گفتگو با دکتر صاحب آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما را داریم. گرچه ما صحبت های در رابطه با اهمیت مشکلات گوارشی داشتیم، اما امروز در خدمت شما هستیم. در ابتدا اگر شایع ترین مشکلات گوارشی را در این ما برای ما بفرمایین که چه مشکلاتی ممکن است به خاطر روزه گرفتن به وجود بیاید، و در کل آیا روزه گرفتن از نظر شما به عنوان یک فوق تخصص جهاز هاضمه و گوارش برای انسان ها مفید است یا مضر؟ در کل قضیه و تجربه و علم چی را ثابت ساخته؟
ممنون، متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. بیشتر بیماری های به اصطلاح رفلاکسی یا که علائم رفلاکس هست، اون رو بیشتر باش مواجه هستیم. سوء هاضمه یکی از مواردی هست که باش مواجه هستیم. یبوست از مواردی هستش که بیشتر می‌بینیم، و اینها مواردی هستش که خب ضمن اینکه شایع هستن، ولی با کمترین رعایت، با رعایت مختصر ممکنه ما بتونیم ازش پیشگیری بکنیم.
بله.
یا حتی اگر به وجود بیاد با یه مقداری رژیم درمانی، با یه مقدار رعایت وضعیت تغذیه‌مون بتونیم اون رو حل بکنیم، جوری که مانع روزه گرفتن نشه. خیلی وقت ما احساس میکنیم اگر یه علامت گوارشی پیدا کردیم باید حتما دیگه روزه رو قطع بکنیم یا اینکه ادامه ندیم. مثل اینکه خیلی‌ها احساس میکنن که وقتی روزه میگیرن ضعف میکنن. بنابراین وقتی میگیم که چرا روزه نمیگیری، میگه که ضعف کردم. خب اگر که آدم ضعف نکنه که دیگه اسمش روزه نیست، طبیعتاً یه شرایط عادیه. مثل ورزشکاری که ورزش میکنه میخواد تپش قلب پیدا نکنه، عرق نکنه، خسته نشه.
بله.
خب بعد از افطار، بعد از شام ممکنه یه مقداری احساس سنگینی، احساس نفخ، احساس پری، احساس ناراحتی مختصر حالا در ناحیه معده به خصوص وجود داشته باشه. این معناش این نیستش که پس روزه به من نمیسازه.
بله.
یا بعدن از اون طرف سحر که میشه، خب باز خیلی وقتا زمان کم هست، در زمان کوتاهی فرد یه غذایی سعی میکنه که حالا به دید خود فرد غذایی باشه که تا زمان به اصطلاح افطار بعدی بتونه مقداری بهش توان بده، نیرو بده و کارش رو تحت تاثیر قرار نده که بتونه اون خدمت رسانی خودش رو داشته باشه. طبیعتاً ممکنه که احساس کنه غذاهای پرچرب یا نوشیدنی زیاد، آب زیاد بخورم که تشنه نشم، چربی بخورم که کالری بیشتری داشته باشه، شیرینی بخورم که انرژی بیشتر داشته باشه. این دیدها ممکنه باعث بشه که خب طبیعتاً فرد سحری سنگینی رو و فرصت هم کم باشه سریع مصرف بکنه و نجویده به اصطلاح یا با عجله مصرف بشه و متنوع هم هاشه، قاطی پاتی. اینها ممکنه واقعا اذیت بکنه. اینها رو ما نباید به حساب علائم یا عوارضی که در اثر روزداری برامون ایجاد میشه بذاریم.
بله.
خیلی وقتا بیمار یه پارسال هم که من روزه گرفتم، شما گفتی حالا خودش هم همه معمولا دوست دارن روزه بگیرن، ولی خب یه استنادم میزنن به حرف پزشک که شما هم گفتی اشکال نداره، بعدش تا یکی دو ماه من مشکل داشتم. من میگم خب روزه در واقع دو بخش داره، یه بخش نخوردن هست، آیا در اون بخش شما مشکل پیدا کردیم؟ میگه نه، من اون وقت نمیخوردم، تا زمان افطاری خیلی هم خوب بودم، ولی تا شروع کردم به افطار یا بعد از سحری مشکل. خب این که فرد در طول روز خیلی خوب هست، بعد از افطار، بعد از سحری سری علائم پیدا میکنه، خب اینها خیلی وقتا طبیعتاً به خاطر اون نوع غذا و نحوه مصرف غذا، و اگر اینا رعایت بشه خیلی وقتا ممکنه که واقعا مشکلی نباشه. و در مجموع دید من به عنوان فردی که حالا مرتبط با گوارش هست و مطلع هست از سیستم گوارش، اعتقادم اینه که در اکثر بیماری های گوارشی روزه گرفتن مفید هست.
بله.
خیلی کم هست بیماری هایی که روزه براشون ممکنه که آسیبزا باشه یا تشدید کننده باشه، و تازه اونها نه همیشهش. مثلا یک بیماری ممکنه که در یک دوران هاییش، مثلا زخم معده، همه فکر میکنن که اگر من زخم معده یا زخم استنشاق دارم، اگه روزه بگیرم خونریزی میکنه، سوراخ میشه، نمیدونم عوارض جدی پیدا میکنه، در حالی که خب زخم معده زمین این که خیلی شایع نیست، چیز در حد 1-2% افراد در ماهواره که رمضان رو زخم دارن.
بله.
خیلی شایعش کمتر هست به نسبت خود سوء هاضمه که 20-30% افراد دارن. خب همون هم تو اون موقعی که زخم فعال هست، در واقع روزه براشون یا گرسنگی طولانی براشون ممکنه مضر باشه. وقتی زخم خوب شده، مثلا به مریض گفته میشه که شما سابقه زخم استنشاق داشتی، یعنی یه زمانی چند سال قبل، چند ماه قبل زخم داشته، درمان کرده، خوب شده، الان استیبل و پایدار، وضعیت اوکی هست. در این صورت اینها روزه گرفتن مشکلی براشون نداره که بخوان نگران باشن. خب این مثلا یه بیماری، خب در یه فازی، در یک مرحله‌ای که اونم معمولا با درمان 2-3 هفته خوب میشه، تو اون دوره خب فرد نمیتونه.
بله.
یا مواردی که فرد مسئله حاد گوارشی داره، و مثلا تهوع استفراغ داره، خب طبیعتاً اگه فرد روز هم داشته باشه روزش ممکنه باطل بشه، یا اسهال داره، حالا اسهال غیر خونی باشه خونی باشه، دردهای شکم شدید باشه، خب فرد باید به هر حال دارویی چیزی مصرف بکنه، بعد طبیعتاً با روزه داری منافات داره. ولی اینا همه گذراست، من اسهال دارم، من یبوست دارم، من تهوع استفراغ دارم، یه روز دو روز سه روز چهار روز و بعد خوب میشه. این نیست که بگیم امسال من روزه نمیگیرم، چرا که یک حمله مسمومیت غذایی، یک حمله درد شکم، یک حمله به اصطلاح اسهال یا مشابهش به اصطلاح بیماری دیگه، علائم دیگه گوارشی رو داشتم.
بله
این هم یه نکته است. وقتی میگیم یک بیماری بهتره که رعایت بکنه و پرهیز بکنه و روزه نگیره، نه اینکه در تمام طول ماه. یا مثلا عمل جراحی، یه عمل جراحی خب ممکنه که فرد چیز صفراش رو میخواد عمل بکنه، خب پزشکش میشه شما میگه شما زمان داری، اینو میتونی یه ماه دو ماه سه ماه دیگه، خب فرد میتونه انتخاب بکنه، اجباری نیست بگیم نه حتما بنداز تو بعد از ماه مبارک رمضان که به اصطلاح روزتو بگیری، خب نه، میگه من خب زودتر انجام بدم چون نگرانم. مثل مسافرت، خب فردی که مسافر هست روزه نمیگیره، ولی خب ممکنه که واقعا سفرش هم عقب نندازه، در حالی که امکانش باشه تا حدی، ولی به هر حال اینجور اعمال بهتره. اگه بخوایم روزه بگیریم، من میخوام از مزایای واقعا این ماه که خب چون همه هم میگیرن، آدم واقعا خیلی انرژی و انگیزه و نشاطش بیشتر هست برای این کار، همسانی هم رنگ بودن با جمع خیلی از استرا اون خستگی های ضعف هاش رو میتونه پوشش بده، آدم احساس کمتری داشته باشه از اون جهت. خب آدم بذاره اینجور چیزا رو بعدن، مثلا یه عمل جراحی رو، یه کار خاصی که میخوام انجام بدیم که در اون زمان ممکنه نتونیم روزه بگیریم، اون میتونیم به هر حال به شکلی عقب اندازیم.
پس در کل و در مجموع روزه برای جهاز هاضمه و گوارش مفید است و اغلب افراد از روزه گرفتن سود و فایده میبرن. اما خب دکتر صاحب، به هر حال مریضی ها و مشکلاتی هم هست که روزه میتونه برایشان مضر باشه، ضرر داشته باشه، در این رابطه اگر توضیح بفرمایید.
منید رفلاکس بیماریه که چیز در حد 10% افراد بهش مبتلا هستن، که سوزش سر دل گفته میشه عامیانه، یا در واقع برگشت اسید از معده به طرف مری. خب معمولا به عامل و علت این بیماری که نگاه میکنیم، ببینیم اضافه وزن، ببینیم که حجم زیاد غذا در وعده های اصلی، میبینیم که سیگار، نوشیدنی های الکلی، اینها درش خیلی مؤثر هست.
بله
خب طبیعتاً در طول ماه مبارک رمضان همه اینها رو ما پرهیز میکنیم، هم وزنمون اگر واقعاً روزه بگیریم و پرخوری نکنیم در افطار و سحر، وزنمون کمتر میشه. معمولاً در پایان ماه مبارک باید 3-4 کیلو وزن فرد کم بشه. اگر کم نشه، معناش اینه که اون اصول بهداشتی و تغذیه مناسب و سالم ماه مبارک رعایت نکرده.
بله
خب خود همین بهترین پاداش هست برای رفلاکس، بهترین درمان هست برای رفلاکس. خب سیگار معمولا کمتر مصرف میشه یا اصلا استفاده نمیشه در کسانی که سیگاری هستن، و پرخوری خب کمتره، به شرطی که عرض کردم اون بحث وعده غذایی افطار و سحر رعایت. بنابراین اکثر بیماران رفلاکسی در طول ماه رمضان روزه‌شون رو میگیرن و بهره ازش میبرن و مفید هست براشون.
بله
ولی بعضی از موارد شدید این رفلاکس های شدید هست که طرف وقتی گرسنه است همینجور اسید داره میاد بالا و جوشه شد، اون به اصطلاح جوی اسید همینجوری پشت استخوان جناق جاری هست و احساس گرمی و داغی و اونها رو دارن. اینها رو معمولا من اینجوری میگم که اگر فردی رفلاکس داره و قبل از افطار احساس میکنه که رفلاکسش تشدید شده، خب این طبیعتا روزه میتونه براش مضر باشه. ولی اگر فردی رفلاکس داره و تو طول روز خوب هست، بعد از خوردن افطاری یا بعد از سحری رفلاکسش تشدید میشه، این معناش اینه که روزه براش خوبه اتفاقا، و باید فقط اون غذاها و نحوه مصرف اون غذاها، تنوع غذاها، اونها رو سعی بکنه که یه مقدار رعایت کنه. مثلا ادویه کمتر باشه، ترشی کمتر باشه، حجم کمتر باشه، مایعات کمتر باشه.
بله
اگر اینا رعایت بشه، خب طبیعتا این گونه از افراد، این درصد از افراد بیمار رفلاکسی هم میتونن از روزه منتفع بشن.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
آیا عطسه کردن از علائم کرونا است؟ درصد کمی از مبتلایان به کرونا عطسه میکنند. عطسه کردن اگر همراه با گلو درد یا تب و یا تنگی نفس و سرفه نباشه، علامت کرونا نیست. کسی که تب خفیف داره، بدنش گرم است و عرق هم داره، میتونه که مبتلا به کرونا باشه؟ اگر تب ادامه دار باشه حتما باید به کلینیک و درمانگاه مراجعه کنید. تب همراه با سرفه و تنگی نفس از علائم کرونا است. سرفه با خسخس سینه میتونه نشانه کرونا باشه؟ سرفه اگر همراه با تنگی نفس، تب و خستگی و ماندگی باشه از علائم کرونا است. اگر این موارد و نشانه ها را داشته باشید، حتما به درمانگاه و مراکز صحی و بهداشتی منطقه خود مراجعه کنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای حسین خدمت، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض هاضمه و گوارش، در ارتباط با شایع‌ترین مشکلات هاضموی در ماه رمضان گفتند یکیش رفلاکس یا ترش کردن و سوزش سر دل است، دومی سوی هاضمه میتونه باشه و بعض مشکلات دیگه از جمله زیادتر یبوست یا حالت قبضیت ممکنه با وجود بیاید. گفتن که مشکلاتی که با میتونه با رژیم درمانی مناسب و با توصیه های بسیار ساده از این چیزها جلوگیری شود و بسیار وقتها اشاره شد که مشکلات گوارشی که در ماه مبارک رمضان برای افراد پیش می آید از بد خوردن هاست. گفتن که روزه گرفتن در مجموع ثابت شده در تمام تحقیقات علمی دنیا، روزه گرفتن برای صحت و سلامت ما از جمله برای گوارش و برای جهاز هاضمی ما بسیار میتونه مفید باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب خدمت، تشکر از توضیحات خوب و مفید شما در قسمت اول که با موارد خوب اشاره شد. در مورد مشکلات هاضمه، یکی از مسائل عفونت های معده با باکتری هلیکوباکتر پیلوری است که عامل شایع درد و ناراحتی معده به حساب میاد. در این ارتباط چه کار باید کرد در ماه رمضان؟ چون ثابت شده که شایعاً علت زخم های معده و اثناعشر هم اینمی میکروب است که شایع هم هست در میان جوامع و کشورهای مختلف دنیا، درست است؟
حالا محدوده به اصطلاح غربی یا به اصطلاح بهداشتی تر، شاید 30-60% زخم و علتش این میکروب باشه، ولی در محدوده ما چیزی در حد 80-90% زخم هایی که در معده و اثناعشر داریم عاملش همین میکروب هست.
بله.
خب طبیعتا ممکنه پزشک تشخیص بده که فرد باید این عفونتش سری درمان بشه. این درمان دو هفته‌ای داره، آنتیبیوتیک های متعدد و ساعتی. طبیعتا در طول اون دوره درمان فرد نمیتونه روزه بگیره، خب دو هفته است. بعد از دو هفته خب که دوره تموم شد روزه داری مشکلی نیست.
بله.
ممکنه پزشک تشخیص بده که حالا این زخم هست و فعلا فعال نیست، همونطوری که عرض کردم سابقه زخم هست و میتونه بعدن درمان بشه، عفونت بعدن ریشه کن بشه و یه داروی موقتی فعلا برای فرد تجویز بشه که داروهای ضد اسید هست معمولا داده میشه، افطار و سحر فرد استفاده میکنه، ماه رمضان رو پشت سر میذاره، بعدن در یک فرصت مناسب تری که فرد تمرکز بیشتری داره، دقت بیشتری داره و به اصطلاح اون پذیرش دارو یا مصرف داروی بهتری داره، این ریشه کنی عفونت معده رو انجام میده که طبیعتا توصیه خود من به این شکل است که اگر فعال باشه ممکنه، حتی چیزی اثبات شده ای که ما نداریم ولی گفته میشه که گرسنگی های طولانی مدت ممکنه باعث تماس اسید با اون بستر زخم بشه و یه مقداری حالا تشدید کننده باشه، هرچند که این حالت حالا اثبات نشده، ولی صحبت من بیشتر زخم هایی هستش که در گذشته بوده. خود زخم فعال در طول ماه مبارک رمضان فقط 1-2% بیشتر نیست.
بله.
بعضی وقتا زخم خیلی زود به وجود میاد و عاملش هم میکروب نیست، مثلا مسکن ها. خب ما وقتی مسکن استفاده میکنیم برای اینکه زخم به وجود نیاد میتونیم همزمان داروهای ضد اسید هم استفاده بکنیم. قرص هایی هستش که به اصطلاح آنتوپرازول و اونپرازول از این ترکیبات هست و فرد بدون نسخه هم از داروخونه میتونه بگیره، همزمان با هر مسکنی یه دونه از اونها رو استفاده بکنه. خب این پیشگیری از زخم میکنه، ولی خب اگه طولانی استفاده بشه و ضد اسید هم نباشه زخم ممکنه به وجود بیاد که این زخم ها با اون زخم هایی که عرض کردم برای عفونت هست متفاوته.
بسیار خوب. باز هم دکتر صاحب دیگه چی مریضی مد نظر است در این ارتباط؟
بحث بعدی که خیلی باش مواجه هستیم کلیت هست. کلیت ها خب در یک نگاه دو نوع هن، کلیت های عصبی که بوده 10-20% افراد جامعه بهش مبتلان که قطعا اینو از به اصطلاح روزه داری منتفع میشن، مگر مواردی که به اصطلاح عمده ای علامت اینها یبوست است. یبوست ممکنه که تشدید بشه در طول ماهوارک، در این صورت یا باید فرد میوه و سبزی و آب و این چیزهایی که توصیه هایی که به خوبی اشاره شد در بحث امروز اونها رو باید فرد. کلیت دیگه داریم به اسم کلیت زخمی یا اسهال خونی مزمن.
بله،
این جور موارد باز اونم حالت سینوسی داره، یعنی بیماری یا حالت فعالیت داره یا حالت خاموشی داره. فعالیت خاموشی هم خودش فی نفسه بیماری این نوسانات شدت رو داره، هم وقتی که درمان میکنیم این حالت هست. یعنی با درمان ما ممکنه مریض میره تو خاموشی بیماریش، همینجور ماها سالها به این شکل هست. طبیعتا در مواردی که بیماری خاموش هست و شدت آنچنانی نداره، روزداری برای فرد هیچ منعی نداره. ولی در مواردی که خونریزی فعال هست، مریض تعداد زیادی دارو استفاده میکنه، خیلی وقت داروها رو باید فواصل استفاده بکنه، طبیعتا در اینجور موارد باید که فرد به اصطلاح پرهیز کنه و روز از روزداری اجتناب بکنه.
بله،
حالا من باز ساده میکنم برای بیماران این حالت رو. اون قرص اصلی که در این بیماری استفاده میشه ترکیبات سولفاسالازین، مسالازین یا مشابهات اونها هست. من میگم اگر 4 تا یا کمتر استفاده میکنید از این قرص ها روزه مشکلی نداره. چرا؟ چون این تعداد رو ما موقعی تجویز میکنیم که فرد بیماریش کنترل هست.
بله،
اگر نه 6 تا و بالاتر فرد قرص رو استفاده میکنه، یعنی بیماری فعال هست. برداشت پزشک این بوده که بیماری فعال هست و باید نحوی اون شدت رو کم بکنیم، بیماری رو خاموش بکنیم. طبیعتا تو اون دوره توصیه میشه که روزه گرفته نشه.
بله، بسیار تشکر. البته بعضی مریضی های هم دکتر صاحب خدمت خاص وجود داره که جهاز هاضمه بر حال به او مصاب است. اینال ما دوست دارم که شنوندگان عزیز ما در این زمینه معلومات داشته باشه، اگر توضیح بفرمایید.
یکی از بیماری هایی که خیلی شایع هست بیماری ژیلبرت هست.
بله،
در حد 7-10% افراد بهش مبتلا هستن. یک بیماری ارثی هست، منجر به زردی میشه، زردیش مختصر هست، معمولا چشم ها سفیدیش زرد میشه. حالا در مواردی که یه مقدار شدت زیادتر میشه، پوست هم ممکنه یه اصطلاح زرد کمرنگ لیمویی به اصطلاح این حالت رو به خودش بگیره.
بله،
با توجه به شیوعش خب همیشه سوال هست و جالبه که گرسنگی طولانی مدت، خستگی، بیخوابی، اینها از عواملی هست که این زردی رو تشدید میکنه.
بله،
ولی نکته مهمی که داره، این تشدید زردی هیچ عارضه‌ای حساب نمیشه، یک علامتی هست که حالا در گرسنگی بیشتر خودش رو نشون میده. بنابراین هیچ معافیتی هم برای اینها در نظر نمیگیرن و هیچ محدودیتی هم برای این بیماران در نظر میگیرن. یعنی در استخدام اینها هیچ مشکلی ندارن، در سربازی هیچ معافیتی ندارن. طبیعتاً در ماه مبارک رمضان هم از نظر من اونها هیچ معافیت ندارن. درسته که زردی یک مقداری بیشتر میشه، شاید بیلروبین رو اینا اگه چک کنن از حالت 1-2-3 که تو حالت عادی هست به 4-5 هم برسه.
بله،
ولی چون مشکلی ایجاد نمیکنه، چون عارضه موندگار یا به اصطلاح مهمی رو برای فرد ایجاد نمی‌کنه، طبیعتاً اینها میتونن با خیال راحت روزشون رو بگیرن.
بله،
باز از بیماری‌ها بیماری‌های کبدی هست. بیماری‌های کبدی رو اگه در نظر بگیریم، یکی از مهمترینش سیروز کبد هست. سیروز کبد یعنی خط آخر کبد. حالا علتش میتونه دارو باشه، میتونه ویروس ها باشه، میتونه کبد چرب باشه، میتونه انواع اقسام به اصطلاح بیماری های اتوایمیون یا خود ایمنی باشه به اصطلاح. به هر حال وقتی که شد سیروز دیگه مهم نیست علتش چی بوده از قبل. الکل بعضا تو کشورهایی که حالا مصرفش متاسفانه بالا هست میتونه یکی از علل مهم سیروز کبد باشه.
بله،
به هر حال وقتی سیروز شد، اینها به شدت حساس هستند به کم آبی، به پر آبی، به تغذیه نامناسب، به گرسنگی طولانی. طبیعتاً افرادی که مشخصاً سیروز دارن، باز من وقتی اینجا میگم هر کسی که کبد چرب داره، هر کسی که یه خورده آنزیم کبدش بالاست به حساب سیروز نذاره. سیروز یعنی اینکه کبد کلاً از کار افتاده، کمتر از 5% کار میکنه و بیمار کاندید پیوند هست و در اون حد هست. خب طبیعتاً اینها اصلاً نباید روزه بگیرن، ممکنه براشون مشکل باشه.
بسیار خوب، اینمی زردی خفیف و متناوب به نام ژیلبرتی که گفتین 7-10% در افراد ممکنه دیده شوه، این زیاد نگران کننده نیست، یعنی کدام مریضی خاص نیست که ما به خاطر او روزه نگیریم. دکتر صاحب، در مورد کبد و جگر ما کیسه صفرا، این هم یک مشکلاتی داره، ای چطور است مسائلش؟
بیماری دیگه که باز خیلی شایع است بیماری سنگ صفرا هست. شاید در سنین مثلا بالای 40-50 سال 40-50% خانم‌ها سنگ صفرا داشته باشن. خب سوال اینه که من روزه میگیرم این سنگ تشدید میشه نمیشه؟ خب طبیعتاً گرسنگی طولانی مدت به اضافه یک غذای سنگین خوردن روش میتونه واقعا تشدید کننده باشه، میتونه زخمی که رو در بیاره.
بله،
خب راه حل چیه؟ راه حل اینه که ما به اصطلاح داروهایی که یه مقدار این حالت رو کمتر میکنه که وجود داره، افطار و سحر اگر ما یه قرص از این داروها رو مصرف بکنیم، طبیعتاً میتونه این مشکل پیشگیری بشه.
بله،
یا اگر سنگ داریم و علامت دار هم شده و کاندید عمل هستیم و گفتن که باید حتما عمل بشه، خب میتونید تو ماه مبارک رمضان عمل بشه. میتونه باز اگه بیمار دوست داره که حتما روزشو بگیره، این رو عقب بندازه بذاره برای بعد از مبارک و این داروها رو در طول به اصطلاح روزداریش استفاده بکنه تو همون فاصله افطار و سحر و این عمل بتونه به اصطلاح به عقب بیفته.
تشکر دکتر صاحب. در شرح بسیاری از مشکلات و بیماری های هاضموی که اینجا بحث شد به مصرف آب اشاره کردین که باید به اندازه و کافی باشه. در این ارتباط یک معلومات بدین که اندازه مناسب آب برای سلامتی ما بخصوصا در ماه رمضان چقدر است؟
یعنی حداقل 2 لیتر باید باشه. خب حالا در موارد یبوست بیش از 2 لیتر الزامیه، ولی ما برای اینکه بتونیم به اصطلاح یک گردش خون بهتری داشته باشیم، حالا غذا که می‌خوریم ویتامین ها رو می‌خوریم، برای اینکه اینها گردش خون خوبی باشه و استفاده بتونه اینها جذب بشه و مصرف بشه و به فرد برسه، بهتره که حداقل 2 لیتر باشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات بسیار ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می سپاریم. شما شنوندگان عزیزم به خدای متعال سپرده، امید است که بحثایی که امروز انجام شد مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. خداوند یار و نگهدارتان.
خب یاران و عزیزان خوبی شنونده، برنامه زربان را شنیدیم و انشالله که استفاده برده باشیم. امیدوار است و دعا میکنیم که هیچ وقت تن نازنینتان نیازمند ناز طبیبان مباد. خب در خدمتتان هستیم. انیس تنهایی را با هم بشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان و همراهان همیشگی سلام و درود بر شما، روزتان بخیر. باز هم میهمان لحظاتتان شدیم تا با هم کتاب دیگری را ورق بزنیم. به انیس تنهایی خوش آمدید. کوچه ابروهای گم شده رمانی از کوروش اسدی است که وقتی کتاب را به پایان می‌رسانید با این نوشته روبرو می‌شوید. پاییز 1385. با این حال رمان در سال 1395 مجوز دریافت می‌کند و منتشر می‌شود. پس از 3 بار تجدید چاپ، باز هم چاپ کامل کتاب با مشکل مواجه شده. اما در سال 1397 چاپ 4 کتاب با طراحی جلد متفاوت از سوی نشر نیماژ روانه بازار شده است. داستان این کتاب 311 صفحه‌ای در یک روز از صبح تا شب اتفاق می‌افتد، اما چون شخصیت اصلی کتاب کارون در طول روز تحت تأثیر مواد مخدر است، خواننده همراه با او در زمانهای مختلف سیر می‌کند. همچنین در طول رمان کارون کتابی در دست دارد که ما هم همراه با او آن را می‌خوانیم. به عبارت دیگر یک کتاب دیگر هم در این رمان گنجانده شده است. همه این موارد باعث می‌شود که داستان کتاب کوچه ابرهای گم شده بسیار بیشتر از یک روز به نظر برسد. کارون جوانی است که به دلیل جنگ از جنوب کشور به تهران آمده است و حرفه کتاب فروشی را پیش می گیرد. کار او پیدا کردن کتاب های نایاب برای مشتریان است و و گاهی کتابخانه افراد دیگر را یک جا می خرد. او فردی کتابخان با ذهنی باز است که در طول داستان هم کتابی مطالعه می کند. کارون در تهران روی سقف یک کانتینر جایی برای خوابیدن پیدا کرده و بساط خودش را کنار پیاده رو دارد. حتی با دختری به نام پریا آشنا می شود که اگر می توانست با او برسد شاید روحیش به کلی تغییر می کرد. اما زندگی همچنان به کارون روی خوش نشان می دهد و او با ممشاد آشنا می شود. فردی توانا و ثروتمند که کارون را زیر پروبال خود می گیرد و حتی خانه‌ای در اختیار او قرار می دهد. ممشاد آدم مرموزی است که برای کارون فقط یک محدودیت تعیین می کند و آن هم این است که به دختری به نام شیدا نزدیک نشود. اما ماجرا از آنجایی سخت می شود که شیدا از کارون می خواهد کتاب کوچه ابرهای گمشده را برای او پیدا کند. اما داستان کتاب که شروع بسیار جذابی دارد از صبحی شروع می شود دوستان، که کارون تلاش می کند چیزی به یاد بیاورد. او دیشب در یک مهمانی حضور داشته و امروز صبح ذهنش هنوز تحت تأثیر مواد است. بنابراین نمی تواند به شکل دقیق به یاد بیاورد که قرار بود چه کاری انجام دهد. جملاتی کوتاه از کتاب کوچه ابرهای گم شده را با هم مرور می کنیم. ناگهان خود را در هیاهوی بیداری گنجشک ها دید. داشتند تند تند از درخت سقوط می کردند. انگار سردیشان شده باشد و گیج بلند شوند. ببینند چه چیزی نمی بینند و سقوط کنند بیفتند زمین. داشتند می افتادند زمین. همه زندگیش همین بود. رفتند دنبال مهره های خیال. چرخیدند در گذشته و برگشتند. و همیشه که برمیگشت میگشت دنبال حال، حالی که گذشته بود و رفته بود. پس زندگیم تمامش در خیال گذشته بود، در خیال گذشته و غیاب حال. حال اگر که بود فقط دری بود برای عبور، برای رفتن به گذشته و مرور قبل. توی قبل تمام چیزهایی که داشت و دوست میداشت باقی بودند. عزیزان، در این لحظه از شما دعوت می کنم که همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
شنونده های عزیز سلام، روز خوش. از نظر قدمت صنعت چاپ کتاب، مسیحیان ایرانی در جایگاه 15 در میان اقوام جهان قرار می گیرند. قالب های چوبی و فلزی که برای حروف ریز در چاپخانه جلفای اصفهان استفاده می شد. تحولات گسترده در زمینه فناوری چاپ کتاب، روزنامه و غیره از دوره عباس میرزای قاجار آغاز و با جنگ‌های بین ایران و روس‌ها همزمان شد. در آن زمان به دلیل استقرار حکومت در تبریز، نخستین چاپخانه ایران در این شهر تأسیس شد که کتاب‌هایی به زبان فارسی و با روش چاپ سربی چاپ می‌کرد. دستگاه‌های چاپ که به ایران آورده شد با حروف سربی بود که البته دارای اشکالاتی هم بود، که همین امر راه را برای پیدایش چاپ سنگی هموار کرد. چاپ‌های سربی دارای کیفیت خوبی نبودند و با نادرستی املایی و مشکلاتی همچون کمرنگی و پاک شدن خطوط مواجه بودند. این مشکلات وقتی که در کنار نوشته‌های دست‌نویس با خط نص تعلیق و دیگر خطوط دارای کیفیت عالی قرار می‌گرفت، بیشتر خود را نشان می‌داد و آشکار بود که مردم به متون دست‌نویس بیشتر بها می‌دهند. حدود 90 سال پس از تأسیس چاپخانه در تبریز، زین العابدین مطبعچی ماشین چاپی از اروپا خریداری کرده و به تبریز منتقل کرد. او همراه با دستگاه‌های چاپ سنگی 8 نفر از متخصصان صنعت چاپ را از کشور آلمان برای نصب و آموزش این دستگاه‌ها به تبریز دعوت کرد. این متخصصان ماشین‌های چاپ را در بخشی از منزل مسکونی حاج آقا علمیه زین العابدین مطبعچی نصب و راه‌اندازی کردند. بنابر مدارک موجود، کتاب فتحنامه اثر میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی که به جنگ های بین ایران و روس‌ها پرداخته، اولین کتاب فارسی است که در سال 1234 در این چاپخانه ایران چاپ و منتشر شد. نخستین کتاب‌ها بیشتر در راستای کمک به اهداف دولت وقت منتشر می‌شد و به همین دلیل در حوزه‌های تاریخی، دینی و ادبی بود و یا در جهت ترویج اصول بهداشتی و یا جنبه‌های از حیات مدنی و فرهنگی زندگی اجتماعی نوشته می‌شد. دوستان عزیز، تا درودی دیگر، بدرود.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید و برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. عزیزان، در روزهای گذشته کتاب صوتی پرنده آبی نوشته غلامرضا قاسمیان را خدمتتان معرفی کردیم و خلاصه از این کتاب را هم برایتان بازگو کردیم. داستانی که با آن گوش می دهید یک قصه عامیانه از خیال نویسنده این نمایش داستانی است که شما را با ذهن و خیالتان درگیر می کند. پیشنهاد می کنیم که این داستان خیال انگیز را بشنوید و لذت ببرید.
بازم چطوری؟
آره منم، با دست پر اومدم.
این دفعه دیگه چه کلکی جور کردی؟
چه کلکی؟ من کلک جور نکردم که.
این گزمه چی داره میگه بچه؟ چه کلکی زدی؟
منظورش همون قضیه پرنده تقلبی.
فهمیدم، نمیخواد داغمو تازه کنی.
قربان، اون دفعه که دیدین من کلک نزده بودم، کلک خورده بودم. در واقع یکی دیگه به من کلک زده بود. نه من کلک سوارم، نه کلک زنم، نه کلک.
خیلی خوب، سرمو بردی. حالا مادرتو بردی که برای دختر پادشاه قصه بگه.
بله جناب گزمه، مادرم یه حافظه داره پر از قصه و افسانه که یه قصهش اینقدر عجیب قریبه به عقل جن و انسان نمیرسه. دختر پادشاه کلی باش سرگرم میشه.
ببینیم و تعریف کنیم. مادر ندیمه اونجا وایساده، همراهش برید و قصتون رو تعریف کنید. پسرتون هم همینجا میمونه.
خب باشه میرم.
رفت.
چه شد طبیب؟ چرا نازبانو هنوز به هوش نیامده؟
قربان کمی تحمل بفرمایید، به زودی به هوش میآید.
آهای ندیمه!
بلی سرورم.
مگر به تو سفارش نکردم که مراقب دخترم باشی؟ مگر نگفتم نبگذار کسی به اون نزدیک شود و نبا قصه های بی سر و ته سر او را به در بیاورد؟
چرا همین را گفتید قربان؟
خب پس چه شد؟ چرا حال دخترم دوباره اینطور بدتر شد؟
نمیدانم قربان، باور کنین من هم نفهمیدم که چطور ناگهان حال دخترتان اینطور به هم خورد.
اکنون دیگر باید کم کم به هوش بیاید. ببینم ندیمه، قصه ای که آن زن برای نازبانو تعریف میکرد چه بود؟ چیزی یادت هست؟
پیرزن از جوانی حرف میزد که برای فهمیدن راز یک باغ نفرین شده داخل آن می شود و می بیند که دوست های به شکل کوتوله های انسان نما هر شب دور هم جمع می شود و چیزهایی که از مردم دزدیدن به هم نشان می دهند.
خب
قصه زن به آنجا رسیده بود که یک از کوتوله ها از جوانی که به بردگی گرفته بودند طلب یک دستبند یا علنگویی را میکرد که از جایی دزدیده بودن.
علنگو؟
بله علنگو. فکر میکنم نازبانو به یاد حکایت خودش افتاده بود و آن علنگویی که آن پرنده با خودش برده بود. قربان
چه افسانه یاوه.
دلیل این بیهوشی نمیتواند تنها یاداوریان علنگو باشد، حتما داستان دیگری دارد.
شاید بهتر است که از آن پیرزن بپرسی. آها گزمه، گزمه.
بله سرورم.
برو آن پیرزن دیروز را بیاور.
قربانت شوم، ما آن زن را رها کردیم.
رهایش کردید؟ چرا؟
قربان در عوض پسرش را گرفتیم. اکنون هم در زندان است.
بسیار خوب، کافی است. طبیب قربان، تو چه میگویی؟
قربان فکر میکنم دخترتان دارد به هوش میاد.
هاری دارد به هوش میاد.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری.
می‌کنیم برنامه امروزه با نام خدای مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر روی ماهتان دختر خندرو. سلام به مهربانی هایتان بچه های پرشور و نشاط. یک سلام ویژه و مخصوص هم خدمت همه کلانترای عزیز و مهربانی که صدای ما را میشنون. خدا قوت. و یک سلام پر انرژی هم به هر کسی که در این روز خوب خدا در این فصل بهار همراه و شنونده ی برنامه شاپرک است. الهی که خدای خوب به تنتان سلامتی بتوا و لبهایتان لبخند.
چه خوب است که باز هم همراهی هم هستیم در برنامه شاپرک. امیدوار هستم که امروز هم 15 دقیقه همراه برنامه خودتان باشید. ما از خدای بزرگ بر شما قندولکا بهترین ها رو میخواییم. شش دانه قاشق، شش دانه بشقاب، نان و نمکدان، یک کاسه آب، دیگی پر از آش، یک شام ساده، در دور سفره، یک خانواده، با مهربانی، با هم نشستند، در سینه شادی، بر چهره لبخند، گفتند اول نام خدا را، خوردند با هم، نان و غذا را، یک سفره خوب، یک شام دلخواه، بعد از غذا هم الحمدلله. نازنینای خاله، یکی از قشنگی های ماه رمضان سفره های افطاری و سحری است که باعث میشه تمام اعضای خانواده دور هم جمع شوند. حیف که ماه رمضان داره خلاص میشه. شما نازنینا به آرزوهای قشنگتان برسین و کارهای خوبتان مورد قبول خدای مهربان قرار گرفته باشه. فرقی نمی کنه که کار خوبتان یا کمکتان به کی بوده. مهم است که شما در این روزها کار خوب انجام میتین. امروز هم با همدیگه همراه میشیم و میریم به خانه رضا و علی.
اینجا در خانه دقا بردم، بهتر است که برم خانه بیبی جان و بابا جانه ببینم که اونا چی میکنن. راستی مادرم گفته بود که یکم از این خوراکی ها برشان ببرم. کجا مانده بود؟ باش که برم بگردم. آها اینجاست. خب برم ببینم که اونجا چی گپ و خبر است. بخی در خانه دقا بردم. کی هست؟ زود جواب بتون که اینا مادرم بیدار میشه. الو سلام بابا جان، شما هستین؟ تشکر نینه بابا جان، خواه نبودم. اتفاقا میخواستم که بیایم طرف شما. خب بله بابا جان، بله تشکر. کاری داشتین بابا جان؟ آها خب براتون آش بخرم؟ فقط همی بابا جان؟ بچشم بابا جان، خیف آش و قروت. درست است، اینمی دقیقه میرم دکانو میارم بچشم. فعلا با امان خدا. بابا جان به موقع تلفن کرد، اگه نه که من برآمده بودم. خب برام برشان آش و قروت بخرم. ایه کجا برم؟ من خب پیسه ندارم. مادرم هم خراب است. بابا جان گفت که از مادرت پیسه بگیر. باز من اگه مادرم بیدار کنم دیگه سخت خوش میبرم.